بها غشمی غذب از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو تو هر چه داشتی به خدا دادی ای حسین فردا خداست جل جلاله جزای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قطعه‌هایی از تنش قطع یقین پیدا نشد، دشت را گشتند و اکبر بیش از این پیدا نشد. تیرها اجزای اکبر را به صحرا دوختند، اسب زخمی شد، رکاب افتاد، زین پیدا نشد. تا عقیقی که سلیمان داشت افتاد و شکست بر رکاب سبز پیغمبر نگین پیدا نشد. ناگهان شیرازه اش پاشید از هم، بعد از آن شرحی از آیات قرآن مبین پیدا نشد. گشتم اما برای زائر کویش شدن بهتر از حال و هوای اربعین پیدا نشد. کربلا را از علیهایش فقط باید شناخت، جز علی در این جهان حبل المتین پیدا نشد. صفحه صفحه بارها تاریخ را خواندم، ولی غیر حیدر یک امیرالمؤمنین پیدا نشد. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت ابتدا تقدیم به صاحب عزای عظیم عاشورا، حضرت ولی عصر، قطب عالم امکان، مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. بعد از اون تقدیم به تمام بینندگان سوگواره در غمگین ترین لحظات عالم هستی در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی، کسانی که دلهاشون گره خورده به محبت اهل بیتی است که مظلوم ترین اهل بیت عالمند، که خانه ای از خانه اونها با برکت تر در این عالم هستی وجود نداره. خدا رو شکر که توفیق پوشیدن پیراهن مشکی عزاشون رو خداوند متعال به ما داده و باز هم در محضر درس استاد دکتر جباری هستیم. جناب استاد خیلی خوش آمدید. عرض ادب و احترام و تسلیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای علوی و شما بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، عرض تسلیت دارم و آرزوی قبولی عزاداری ها و عرض ارادات به ساحت مقدس ابا عبدالله حسین سلام الله علیه در روز جمعه، در غروب جمعه قرار داریم به محضر مقدس مولا و سرورمون ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه عرض تسلیت داریم، عرض ارادت داریم. انشاءالله که اون بزرگوار از همه شما و ما بپذیرد و نام ما رو جزء عزاداران جد مطهرش ابی عبدالله سلام الله علیه ثبت بفرماید و و انشالله نام ما رو جز یارانش انشالله مقرر بفرماید در خدمت هست.
ممنونم از شما. داستان عاشورا اینقدر گسترده است، با این زمان کمی که برنامه ما داره به خیلی از ابعادش نمیتونیم بپردازیم. امروز سوالات زیادی از محضر حضرت عالی دارم. اولین سوال رو از جناب حر ابن یزید ریاحی آغاز کنم که جناب حر در روز عاشورا چگونه توبه کرد و چه زمانی شهید شد؟ آیا توبهش هم روز عاشورا بود یا نه همون اول محرم که با امام حسین مواجه شد، همون زمان پس از دیدار این قضیه توبه اتفاق افتاد؟
بله، هم در واقع توبه جناب حر در روز عاشورا اتفاق افتاد، در همون به اصطلاح اوائل صبح عاشورا حر موفق به توبه شد، زمانی که دید که امر جنگ دیگه قطعی شده و عمر سعد عزم جنگ داره و به هیچ وجه حاضر نیست کوتاه بیاد، به خصوص که دید که شمر هم روز قبلش عصر تاسوعا از کوفه رسید به کربلا و برحال به عنوان یک مراقب رفتار عمر سعد و جاسوسی از توی عبیدالله در واقع اونجا حضور داشت و اصرار داشت بر اینکه کار با جنگ پیش بره و حتما حسین سلام الله علیه باید بیعت بکند، اونم با ابن زیاد از جانب یزید، و بالاخره دید که مسئله داره خیلی بغرنج میشه و جدی میشه و چنین تصور نمی کرد و لذا خودش رو در واقع طبق تعبیری که خودش به کار برده و برخی از اون نقل کردن گفت که من خودم رو مخیر بین بهشت و دوزخ دارم میبینم. شخصی به نام مهاجر ابن اوس اون نقل میکند از حر که دیدم حر رو رعشه گرفته. البته قبلش اون صحنه ای که دیگه توبه برش منجس شد و قطعی شد، شخصش به نام قرة ابن قیس اون نقل میکنه میگه من کنار حر بودم، حر گفت که اسبت آب دادی یا خیر، من احساس کردم که او خیلی مایل به حضور در عرصه نیست و اینها، با اینکه خیلی نیاز نداشتم اون گفتم بله میخوام آب بدم و دور شدم از حر که چه کار میخواد بکند، و اگر میدانستم که ملحق به حسین سلام الله علیه خواهد شد من هم چنین میکردم.
خب این باب توجیه،
باب توجیهی که قبلا هم اشاره کردیم. و بعد هر کم کم میاد از اون جایی که بود دورتر میشه، مهاجر ابن اوس میگیدم حالت رعشه به حوض هر دست داده، و در حالی که اگر من میخواستم یک شجاعی رو در عرصه نبرد مثال بزنم به هر مثال میزدم و تعجب کردم این حالت رعشه‌ای که و ترسی که به او دست داده. بعد به او گفتم این رو، گفت که من خودم رو مخیر میان آتش و بهش میبینم، بین دوزخ و جنت خودم مخیر میبینم و به خدا قسم اگر من رو قطعه قطعه کنند و در آتش بسوزانند من بهش رو ترجیح میدم و باید برم. برزا زد به اسبش و تاخت به سمت ابا عبدالله سلام الله علیه، جبهه ابا عبدالله سلام الله علیه. در گزارش های تاریخی و همینطور در روایتی که مرحوم شیخ صدوق نقل کرده در این ارتباط آمده که با یک حال خاصی مواجه شد با ابا عبدالله سلام الله علیه، آمد در حالی که دستهاش رو روی سر گرفته، زین سپرش رو واژگون کرده، با سپر واژگون و با دست بر سر آمد مقابل ابا عبدالله سلام الله علیه قرار گرفت و گفت این من بودم که راه رو بر شما بستم، این من بودم که ترس و دلهره بر عیالت و بر خاندانت رو وارد کردم، الان برای توبه آمدم، آیا توبه ام پذیرفته است یا خیر، آیا توبه مثل منی پذیرفته است یا خیر. خب با مثل ابا عبدالله سلام الله علیه کسی این چنین سخن بگه چه توقع میره از ابا عبدالله سلام الله علیه؟ فرمود که یا حر انت حر انت الحر کما سمت که امک، ای حر تو آزاده ای همونطور که مادرت تو رو به این نام نامیده، انزل انت الحر في الدنيا ان شاء الله في الدنيا والاخره. حضرت چه بشارتی میگه انت الحر في الدنيا والاخره ان شاء الله، یعنی تو آزاد شده هستی در آخرت هم از عذاب الهی آزادی. انزل، فرود بیا. هر گفت که یا ابا عبدالله من سوار باشم بهتر، بگذارید من ساعتی با این قوم مبارزه بکنم، گرچه میدانم سرانجامم فرود خواهد بود، به شهادت خواهد انجامید. و حضرت اذن داد و حرف یک جولانی در میدان داد و تعدادی از اونها رو هم نصیحت کرد و هم تعدادی از اونها رو به درک واصل کرد و برگشت. این صحنه اول هست، یعنی ما اگر هر رو صحنه های مبارزش رو و مواجهش با ابا عبدالله سلام الله علیه و آله هست کنیم، سه نوبت هست. نوبت اول همین اول صبح که هر دیگه در آغاز جنگ که دیگه میخواد محقق بشه میاد و توبه میکنه و یک جولانی در میدان میده، بعد میاد ملحق میشه به ابا عبدالله سلام الله علیه در جمع یاران اون حضرت. وقتی که مواجهه بین دو سپاه صورت گرفت، اون حمله عمومی دست جمعی اول از جانب سپاه عمر سعد صورت گرفت که خب در اون حمله اول نیروهای ابا عبدالله با نیزه و تیر و اینها مواجه شدند که اونها کاری نتونستن انجام بدن. بعد از حمله عمومی اول فردیست به نام یزید ابن سفیان که او حسین ابن تمیم نقل میکنه، حسین با حا و صاد، همون حسین ابن نمیر معروف شقیه که قبلا هم اسمشو بردیم، از فرماندهان سپاه عمر سعد اینها بود. اون نقل میکند که یزید ابن سفیان میگفت که اون وقتی که هر رفت و به سپاه حسین پیوست، اگر من میدانستم با نیزه کارشو میساختم. و وقتی که هر رفت ملحق شد به جبهه ابا عبدالله سلام الله علیه و بعد از حمله دست جمعی اول هر آمد میدان و این یزید ابن سفیان، این حسین ابن تمیم به یزید ابن سفیان میگه تو که منتظر مسافه با هر بودی، الان آمده به میدان برو. و این میره یزید ابن سفیان به مسافه هر و خود حسین ابن تمیم نقل میکرده که گویا جان این یزید ابن سفیان در دست هر بود، در مدت بسیار کوتاه اون رو به درک واصل کرد. اینم برهه دوم هست که میاد و باز یک جنگی میکنه و به هر حال از سپاه دشمن به درک واصل میکنه و برمیگرده دوباره خدمت ابا عبدالله علیه السلام بوده. و میرسه برهه سوم که به شهادت هر میانجامه، اون دیگه هنگام ظهره، هنگام ظهر و قبل از اینکه نماز ظهر عاشورا اقامه بشه، یک صحنه باز حمله عمومی قبلی صورت گرفته، حمله دست جمعی سوم، و اون دیگه منجر شد به همین به اصطلاح مبارزه های تن به تن که حبیب ابن مظاهر در همین لحظه قبل از نماز ظهر به شهادت میرسه. و در بعد از شهادت او هر و زهیر میان به میدان و اونجا کمک هم دیگه میکردن در نبرد. و در اینجاست که هر در مسافه با دشمن به شهادت میرسه که در نقل دارد که ابا عبدالله علیه السلام آمدن به بالین هر در این لحظات آخر، که البته حالا در این مواردی که عرض شود که هر میره به میدان، خب بحث اتمام حجت و جهاد تبیین و اینها که ما تاکید برش داشتیم خب در هر برهه انجام گرفته، که در نقل هم داره بعد از شهادت جناب حبیب هر به شهادت رسید توسط پیادگان سپاه عمر سعد، پیاده ها حمله کردن، نهاته کردن و هر رو به شهادت رسوندن. امام آمدن بر بالین هر، جمله داره ابا عبدالله سلام الله علیه، بخن بخن یا بخ بخ، در واقع این تعبیر بخ بخ به تعبیر بزرگان و محققین همون به به فارسیه که عرب بخ بخ میگن که در جاهای مختلف به کار رفته. یا حر انت حرون کما سمیت فی دنیا و الاخره، تو هر هستی همونطور که تو رو مادرت نام گذاشته در دنیا و آخرت. و حضرت دو بیت شعر خوندن نقل شد، لنعم الحر حر بنی ریاح، حر خوبیز حر قبیله بنی ریاح، و نعم الحر عند مختلف الرماحی، حر خوبیز هنگامی که نیزه ها در برحال مسافه با یک دیگر هست. و نعم الحر اذ نادا حسینا، خوب حری هستی تو هنگامی که حسین رو ندا دادی آمدی به هر حال به جبهه حسین سلام الله علیه، فجاد به نفسه عند الصباحی عند الصیاحی، و جانت رو فدا کردی ای هور هنگامی که به هر حال ندا داده شد و یاری طلبیده شد توسط حسین سلام الله علیه. و ظهر عاشوراست، در واقع قبل از اقامه نماز ظهر هنگام شهادت جناب حر هست. این شخصیتی که واقعا عبرت آموزه، درس آموزه، و این درسش این هست که انسان ممکنه، یعنی در واقع خود حیات حر و سرنوشت حر، جالبه که یادم نره که خود حر نقل میکرد، این ظاهرم به خود ابو عبدالله سلام الله علیه نقل کرده که من وقتی که از خانه داشتم در کوفه خارج میشدم، عزم کربلا داشتم، این ندایی شنیدم که یا حر ابشر بالجنه، بشارت باد بر تو بهشت. دوباره ندا رو شنیدم، سه باره ندا رو شنیدم، تعجب کردم، گفتم من دارم به جنگ فرزند پیامبر میرم و بشارت بهشت میشنوم. یعنی خود حر هم میدانسته که ماهیت این کار ماهیت درست نیست، اما خودش اون که از خودش نقل شده میگفته که من فکر نمی کردم که به اصطلاح کار به اینجا بیانجامه. گفتم در بعضی از دستورهای این قوم ازشون اطاعت میکنم و کار فیصله پیدا میکنه. یعنی در واقع میخواست هم اون جانب رو داشته باشم، جانب ابو عبدالله سلام الله علیه. اما درسی که از حیات حر انسان میگیره این که ممکن هست، این که عرض کردم مایه بشارت و امیدواریست برای اهل معصیت، کسانی که ممکن که بارها توبه کرده باشن و توبه شکسته باشن، فراز نشیب‌های فراوانی در عمرشون داشته باشن، رفته باشن برگشته باشن، رفته باشن برگشته باشن، دیگه گناه‌ها دیگه بالاتر از گناه مثل حر که نیست.
آقا منم یه درس رو بگم از حر یاد گرفتم، از داستان حر این رو آموختم که انسان‌ها گاهی اوقات میتونن چه تاجرهای بدی باشن، چه تاجرهای ناموفقی باشن. چرا که تمام کسانی که توی لشکر یزید بودن، اینها اغلبشون میدونستن حق با حسین، فقط به خاطر به دست آوردن دنیا رفتن تو سپاه یزید. خب حالا بیایم یه تجارت معکوس رو ازش صحبت کنیم. خب اگر میومدن تو سپاه امام حسین، اونجا رفتن تا دنیا رو به دست بیارن، نمیدونم به دست آوردن دنیا رو یا نه، اما اگر میومدن تو سپاه حسین هم دنیا رو داشتن هم عقبا رو داشتن. پس متضررترین تاجران عالم
دنیا و آخره در واقع، و اینهایی که همه سهیم در خون ابو عبدالله سلام الله علیه بودن سرنوشت خوبی پیدا نکردن،
حتی سیاهی لشکراشون،
حتی سیاهی لشکراشون عقوبت شدن، در دنیا با ذلت زندگی کردن. چه ذلتی بالاتر از این که کسی مثل ابن زیاد بر روی سر اونهاست، ولی نعمتشون مثل ابن زیاده، مثل یزیدیه. و اون درس همینه که نباید مایوس شد تا اون لحظه آخر. ابو عبدالله سلام الله علیه الانم هست، امام عصر الانم هست، به هر حال باید به پیشگاه اونها رفت و عرض به هر حال توبه و بازگشت کرد، و اینها نشون میده که باب احسان اونها و کرم اونها همواره باز هست. هیچگاه نباید از لطف و رحمت الهی و فضل الهی مأیوس شد. وقتی توبه مثل حری پذیرفته شد، اونم با تکریم، دیگه بقیه حساب و کارش مشخصه.
خیلی امروز یه مطلب جدید یاد گرفتم. تا امروز فکر میکردم که جناب حر همون اول محرم که با امام حسین مواجهه داشت همون روز توبه کرد و از همون روز همراه امام بود، ولی امروز متوجه شدم که این اتفاق صبح عاشورا افتاده. ممنونم از شما. آقا اجازه است سال بعدی رو مطرح کنم. ما یک داستان عظیمی در قرآن داریم به نام مباهله،
بله،
که محکمترین سند حقانیت اهل بیت،
بله،
همچون قدیر. این مباهله چرا تو کربلا اتفاق نیفتاد؟
چرا اتفاق مباهله؟ خب از جانب برخی از یاران ابو عبدالله سلام الله علیه اتفاق افتاده، و همونطور که اشاره فرمودید یکی از بالاترین شواهد حقانیت اهل بیت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فضائل امیرالمؤمنین هست. این که عرض میکنم به دلیل اون مباحثه یا احتجاج امام رضا علیه السلام با مأمون دیگه، مأمون عباسی، وقت سوال کرد که از بالاترین فضائل جدت امیرالمؤمنین چی، حضرت مباهله رو اشاره فرمودند و خب استناداتی که در اون بحث امام سلام الله علیه دارن. و در کربلا اتفاق افتاده از جانب یکی از یاران برجسته ابا عبدالله سلام الله علیه که برایر باشه، برایر ابن خضیر. این شخصیتیه که به هر حال معروف به تقوا، معروف بوده به عبادت، به قرائت قرآن، قاری قرآن بوده، حافظ قرآن بوده، لذا خیلی مایل نبودن برخی دیگه که در جبهه مقابل بودن با او بجنگن، ملامت میکردن کسانی که رفتن به مصاف او. عرشبت که دارد که در همون اوائل صبح عاشوراست که امام سلام الله علیه قبل از اینکه اصحاب برن به میدان، عبدالله ابن عمر رفته یکی دوتا دیگه، بعد برایر از اون کنم که میاد به میدان که رجز میخونه انا برایرون و ابی خضیرون لا خیر فی من لیس فیه خیرون. این رجز خوند و رفت و طبق نقل های معتبر مرحوم شیخ صدوق در امالی خودش نقل میکنه که 30 نفر رو کشت و سپاه دشمن. بودی هم نداره، یعنی کس که با ایمان و شجاعت میره به میدان و
از مرگ حراسی نداره،
حراسی از مرگ نداره، طبیعتاً این بودی نیست. و شخص اسم نام عفیف ابن زهیر که شاهد این ماجرای آمدن برایر به میدان هست، میگه که یزید ابن معقل نامی از قبیله بنی امیرت ابن ربیعه از لشکر ابن سعد اومد بیرون، خطاب به برایر گفت که ای برایر ابن خضیر، میبینی خدا با تو چه کرد؟ برایر گفت که به خدا سوگند، خدا با من نیکی کرد و تو رو به شر مبتلا کرد. اون به اصطلاح یزید ابن معقل گفت که دروغ گفتی، تو پیش از این دروغگو نبودی.
یزید ابن معقل.
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 بله این ضبطش هم معقل هست. و گفت که قبل از این دروغگو نبودی، آیا به یاد داری که با هم در محله بنی لوذان قدم می زدیم و تو گفتی که عثمان برخیش ستم و اسراف کرد؟ یعنی نوع نگاه اون طرف به خلفا و اینها، در واقع اینجا گفتگو ها مشخص میشه، و معاویه پسر ابی سفیان گمراه و گمراه کننده است و امام هدایت و حق علی ابن ابی طالب است. حالا چرا اینا رو تو صحنه میگه؟ آیا تحریک کنه دیگران رو بر ضد برایر؟ برایر گفت بله، گواهی میدم که این اعتقاد و سخن منه که علی بر حق و هدایت، اونها بر باطل هستن. ابن معقل گفت که من گواهی میدم که تو از گمراهانی ای برایر. برایر گفت که حالا که اینطوری بیا مباهله کنی، عزیزان مستحضرت، مباهله منحصر به عصر پیامبر و جریان نصارای نجران نبوده. هر مؤمنی اونگاه که طرف مقابل اصرار داره بر باطل خودش میتونه دعوت مباهله بکنه. گفت که بیا مباهله کنیم، از خدا بخوایم که خدا دروغگو رو لعنت کنه و هر کسی رو که بر باطل هست حلاج کنه، بعد با هم مبارزه کنیم. هر دو وارد میدان شدند و دست ها رو بالا بردند و همین دعا رو کردند که خداوند لعنت خودش متوجه فرد کاذب، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین به تعبیر آیه، و هر کسی رو که بر حقه یاری کنه تا بتونه دیگری رو بکشه. یعنی بحث مباهلشون بر این که غلبه در جنگ با اون فرد به اصطلاح فردی باشد که مشمول رحمت خداست و مغلوب اون کسی باشد که مشمول لعنت خداست. بعد رفتن به مبارزه و ضربات شمشیر بین اینها رد و بدل شد. این یزید ابن معقل یک ضربه حواله کرد به سمت برایر، منتها ضربه سبوکی بود که کاری نبود درباره برایر، و برایر یک ضربتی بر او زد که کلاه خودش رو شکافت و به مغزش رسید و بر خاک افتاد. و عرض کنم که میگه شمشیر برایر در سر او گیر کرد و تلاش میکرد که شمشیر رو خارج بکند که یک فردی از سپاه دشمن رضی ابن منقذ عبدی نامی اومد به کمک کنه، به اون ابن معقل حمله کرد و با برایر گلاویز شد. بالاخره اون طرف رو برایر به درک واصل کرد و این اومد گلاویز شد با برایر، یه مدار با هم نبرد کردند و برایر اون رو این رو هم زد به زمین و بر سینش نشست. و اینجا بود که این رضی ابن منقذ فریاد بلند کرد و کمک خواست از یارانش. کعب ابن جابر ابن عمرو از دینامی اومد به کمکش. و این جالبه، این عفیف ابن زهیر که داره گزارش رو نقل میکنه میگه من به اون کعب گفتم که این بریر قاری قرآنه، در مسجد به ما قرآن میاموخت، داره میره به مسافه این، میگه کعب اعتنا نکرد و با نیزه از پشت به بریر حمله کرد و نیزه از پشت در کمرش فرو رفت و بریر همین که سوزش نیزه رو احساس کرد بینی اون حریف رو گاز گرفت و به تعبیر کند بینیش رو، و از کنم که نیزه هم که در بدن او بود، و اما اون از شاید که طرف مقابل با ضربات شمشیری که بر بریر وارد کرد از کنم که بریر رو به شهادت رسوند. و عرض میکنم که میگه اون فردی که مقابلش بود بلند شد و تشکر کرد از این شخصی که نیزه رو فرو کرده بود، و عرض کنم که در ادامهش داره که وقتی که برگشت این کعب ابن جابر که حمله کرده بود از پشت به بریر، وقتی که برگشت به کوفه، همسرش یا برانبر نقل خواهرش بهش گفت که تو بر ضد پسر فاطمه جنگیدی و سرور قاریان قرآن رو کشتی، گناهی بس بزرگ مرتکب شدی، به خدا سوگند دیگر با تو حتی یک کلمه سخن نخواهم گفت. یعنی واکنش خانواده هاشون، این ها اون نکته ای که اشاره فرمودید حضرت عالی، هم که دنیاشون هم این چنین شد، یعنی دنیای همراه با ملامت مردمان و خانواده های خودشون، خواهرش، همسرش، همسال اینها، این دنیای ذلیلانه ای که چند سواهی حالا چند سالی تا
هیچ عزتی برای اونها حتی ظاهری بله. برمغان نگید،
نهایتا شاید مثلا 4-5 سال دیگه اینها عمر کردن، سال 66 به دست مختار مثلا به درک واصل شدن. این دنیا کجا و اون دنیایی که همراه باشه با عزت، همراهی با حق، همراهی با اهل بیت علیهم السلام، همراهی با مثل ابا عبدالله سلام الله علیه.
بله آقا، اگه اجازه بدید یه میان برنامه ببینیم و در این خلال صلوات بفرستیم و هدیه کنیم به حضرت لیلا، مادر گرامی حضرت علی اکبر علیه السلام.
پای تو ایستاده و پای محرمت، بی تاج و تخت هم به شهان فخر می کنند، هر ریز خار خان و گدای محرمت. او قبله‌ایم برای تمام قبیله‌ام، این و تبار من به فدا
همچنان با سوگوار در خدمت شما هستیم و از خدا خواهیم توفیق ادب، ادب در محضر اهل بیت. نمیدونم، هرچه در کارنامه زندگی خودمون میبینیم بی ادبی بوده. این ادب، اولین جمله‌ای که اساتید خوشنویسی توی مدرسه ابتدایی به بچه ها یاد میدن این جمله است: ادب آداب دارد. واقعاً آداب زیادی داره در محضر اهل بیت نوکری کردن. خدا ایشالله به ما توفیق این ادب رو و رعایتش رو بده. آقا خدمت شما عرض کنم که داستانهای شنیدیم از این که آقا امام حسین علیه السلام زمانی که وارد سرزمین قاضریه، کربلا، نینوا نمیدونم شدند، زمینهای اون منطقه رو خریدن. اگر چنین چیزی صحت داره، دلیلش چی بوده؟
بله، عرض میکنم که گاهی برخی از چیزهایی که مشهور هست در منابع رو، عرض میکنم که مجالس و اینها، برخی ممکنه که هیچ سندی نداشته باشه، یا مثلا نهایتاً 100 سال 200 سال از قدمتش بگذره. این نکته که فرمودید، نه، سندی داره. سندش هم از مرحوم شیخ بهاییه. ابتدا کهن‌ترینش مرحوم شیخ بهایی، مرحوم شیخ بهایی کتابی داره مرحوم کشکول، کشکول شیخ بهایی. در برخی از نسخ کشکول شیخ بهایی این نکته آمده. بعد از مرحوم شیخ بهایی هم مرحوم سید نعمت الله جزائری که از معاصرین علامه مجلسی بوده، در اون کتاب زهر الربیع این رو نقل کرده. و عرض شود که غیر از ایشون هم از جناب یوسف ابن احمد بهرانی به نقل از ابن طاووس آورده. اما مستند ما قبل از همه اینها همون نقل مرحوم شیخ بهایی است، با این توضیحی که عرض میکنم. ایشون در اون کتاب کشکول از جدشون محمد ابن علی جبائی، میدانیم که مرحوم شیخ بهایی ریشهشون به لبنان و اونها برمیگرده، از منطقه شام بوده و هجرت میکنن به ایران و اصفهان و در عصر صفویه، جدش محمد ابن علی جبائی و جد مرحوم شیخ بهایی از دستخط ابن طاووس، از ابن طاووس دستخطی داشته و در اون دستخط مرحوم ابن طاووس از کتاب زیارات محمد ابن احمد ابن داوود قمی که از محدثان قم بوده. پس این سلسله سند به این شکل هست. و میدانیم مرحوم ابن طاووس یک کتابخانه عظیمی داشته، دسترسی خوبی به آثار حدیثی پیشین داشته و اصلا کتابی دارن با عنوان کتابخانه ابن طاووس، یعنی برشمرده آثاری که در اختیار او بوده و الان نیست و در اختیار ایشون بوده. و در اون کتاب زیارت محمد ابن احمد ابن داوود قمی از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که ابا عبدالله سلام الله علیه وقتی که به اونجا رسیدن، از اهالی نینوا و قاضریه 60,000 درهم حضرت دادن به اونها. در واقع خب معناش هم نیست که این زمین ها متعلق به اونها بوده، مثل امروز ملک بوده و سند داشتم سال، نه، در واقع مفهومش این است که توضیح که عرض میکنم، حضرت در واقع نوعی صدقه دادن، نوعی پولی دادن به اینها به این شرط که بعدن کسانی که به عنوان زائر میان در این سرزمین، از زوار ابی عبدالله علیه السلام تا 3 روز پذیرایی بکنن و راهنمایی بکنن، هم راهنمایی داشته باشن و هم پذیرایی نسبت به زوار ابی عبدالله سلام الله علیه. بنابراین اینی که مشهور هست که زمین کربلا رو حضرت خرید، بدون سند نیست، بدون پیشینه نیست، با این توضیحی که عرض کردم و خب اینها به هر حال اونجا بودن. یه اولین کاری هم که اینها کردن قبیله بنی اسدی که در اون نزدیکی ساکن بودن، خب عصر 11 غروب 11 آمدن و اولین به هر حال خدمت رو کردن در کنار امام سجاد سلام الله علیه و امر تجهیز و دفن ابدان مطهر شهدا رو عهده‌دار شدن. بعد از اونم تا زمانی که به هر حال منعی وجود نداشت، خب هم محدودیت در زمان بنی امیه بود هم در دوره بنی عباس بود، اما به هر حال اینها اونجا بودند و خدماتی به زوار ارائه دادند.
و سوال بعدی که میخوام از محضر شما بپرسم، دیروز یا پریروز بود راجع به حضرت قاسم ابن الحسن صحبت میکردیم، علی رغم اون نقل مشهوری که بین همه هست، روزخانها، منبری ها، نمیدونم، حضرت قاسم رو نوجوانی 13 ساله نقل میکردن. حضرت عالی فرمودید که ایشون 16 ساله بوده به احتمال قریب به یقین. این توی مجلس روزخانی روزه که صحبت میشه و رسم و رسوماتی هست، بعضی از مجالس میان خدمت شما عرض کنم یه شبی رو که به متعلق به حضرت قاسم هست، یه هجلهی به عنوان هجله حضرت قاسم آماده میکنه. این حضرت قاسم رو تازه داماد کربلا مینام. صحت داشته ازدواج حضرت؟
نه، اونچه که هست ارشاد که سکینه دختر ابی عبدالله سلام الله علیه رو نقل کردن که به نحوی برادر قاسم عبدالله اکبر، عبدالله ابن الحسن که حالا عرض میکنم از اولاد امام حسن بود، در کربلا حضور داشت، در واقع برای او در نظر گرفته شده بود. و در
عبدالله اکبر با اون عبدالله کوچک که به شهادت میرسه متفاوت، با حسن مسنا هم که فرق
متفاوته. بله، یعنی دو عبدالله داشته امام حسن سلام الله علیه، عبدالله اصغر، عبدالله اکبر. عبدالله اصغر همون 11 ساله است، تقریبا 11-12 ساله است که آخرین لحظات در آغوش ابا عبدالله به شهادت رسید. و این عبدالله اکبر که بعضی کنیش رو ابوبکر ذکر کردن، کنیه رو که حالا همونجا خوب عرض بکنم، این کنیه ها گاهی در اثر اشتهار میان مردم یا گاهی در اثر کنیه‌ای که خانواده همسر امام، گاهی چون همسر امام میرفته در میان خانوادهش وضع هم میکرد و اونها کنیه رو میدادن، ولی نام عبدالله بوده، این کنیه ابوبکر رو بعضی دادن. برها او 35 ساله بوده در کربلا، سنش برها بالاتر بوده از اکبر اولاد امام حسن رسان بوده که در کربلا حضور داشت. و عرض کنم که و یک برحال قاسم ابن الحسن هست و عبدالله ابن الحسن و حسن و مسنه، 4 فرزند از امام حسن علیه السلام در کربلا حضور داشته.
4 فرزند ذکور.
ذکور، بله.
و دختر؟
از دختر حالا خیلی، چون امام سجاد سلام الله علیه ازدواج کرده بود با در واقع دو فاطمه بنت الحسن، اونم احتمال داره در کربلا حضور داشته
باشه. آقای حضرت شریف هم نزدیک هله هست که خیلی معتقدم بهش و به دار و شفای مردم مشهور شده و خیلی صاحب کرامته. ایشون هم دختر امام حسن مینامند و معتقدند که جزو کاروانی بوده که در راه به شهادت میرسه.
بله، تو نقرای متقدم این نیست، تکذیب نمی کنیم، نه نفی نمی کنیم اینجور موارد رو. یه وقت میگیم که به هر حال نقل معتبر تو متون تا قرن ششم، هفتم، نهایتا هشتم این گزارش نیست، متون متأخرتر هست، شهرت میان مردم، این همه ممکنه صحت داشته باشد. اما اگر بخوایم بگیم که مثلا در نقل های معتبر کهن هست، این نیست. عرض کردم اینو معناش باز تکذیب نیست، معتبر غیر معتبر. وقتی این نقل ضعیف است، معنای نقل ضعیف الزاما نقل مکذوب، نقل غیر
به معنای نفی این داستان نیست.
بله، ممکنه این رخ داده باشه، با قرائن بعد این رو چیزش کرد. درباره عروسی جناب قاسم عرض میکنم که در متون کهن چنین چیزی نیست. کهن ترین منبعی که بحث عروسی قاسم مطرح کرده همین کتاب روضت الشهدای ملا حسین کاشفی سبزواری است، معاصر دوره اوایل دوره صفویه، معروف دیگه، روزت شهدا، روزخانی هم از همونجا شکل گرفته. او ابتدا نقل کرده، حالا مستندش عرض میکنم. بعد از او در المنتخب طریحی که از منابع باز ضعیفه، مقتل های ضعیفه قرن 11 معاصر علامه مجلسی تقریبا او نقل کرده، بعد در کتاب اکسر العبادات فی اسرار شهادات ملا آقا در بند دوره قاجار او هم بعدش نقل کرده و همینطور مرحوم نراقی در محرق القلوبش نقل کرده و تذکرات الشهدای ملا حبیب الله شریف کاشانی، این همینطور دیگه منابعی هستن که بعدها، ولی کهن‌ترینش همین قرن دهم هست از روضة الشهدا. مستندش چیه؟ مستندش یک بیت شعره از ابوالمفاخر رازی که از شعرای عرشبت که قرن پنجم و ششم بوده، یک بیت شعر داره درباره قاسم، میگه با اساس و لباس دامادی عزم ترتیب راه خواهم کرد، از لسان قاسم نقل شده.
شعر برای قبل از روضة الشهدا،
بله، قرن پنجم و ششم، بله. همین یک بیت با اساس و لباس دامادی عزم ترتیب راه خواهم کرد، این رو که در قالب شعر هم شعر مثلا آمیخته با کنایه و استعاره و اینهاست،
رویا خیال پردازی،
بله، بله. و اصلا مشخصه جناب قاسم 16 ساله ای که در آستانه دامادی است و میگه الان مثلا این باید داماد بشه، رفته به مرحله جبهه و به شهادت رسیده و اینها، این هست، ولی این هیچ دلالت تاریخی نمیتونه داشته باشه. این شده مستند، بله، آقای ملا حسین کاشفی و نهایتاً، ولی زا به لحاظ تاریخی قابل تأیید نیست و اصلا برای این که صحنه کربلا صحنه عقد بستن این سکینه به این بوده و اصلا که هجله ای فلان امثال اینها، از نظر علم تاریخ و متد نقل روایت تاریخی و منطق اصلا قابل تأیید نیست.
آقا از اینجا با این فرصت کمی که داریم بریم وارد داستان حضرت علی اکبر سلام. علیه السلام بشیم، از مادر بزرگوارشون شروع بکنیم که آیا حضرت لیلا علیها السلام ایشون در کربلا حضور داشتن مثل حضرت رباب یا نه؟
ما عرض میکنم که از جهت متون تاریخی هیچ گزارشی دال بر حضور جناب لیلا این بانوی بزرگوار در کربلا نداریم، خیلی ابهام داره، با اینکه راجبه مثلا جناب رباب یا رباب، حالا بعضی ضبطش رباب میدانن، خب در پنه قطعا حضور داشته مادر شود که جناب سکینه و جناب رقیه اینها و علی، نه جناب سکینه و علی اصغر در کربلا حضور داشته، اما درباره جناب لیلا هیچ گزارشی نداریم. این که گزارش نداریم ممکن حضور داشته بوده، ممکن هم هست نه، ممکن بوده باشه.
من خوندم که ایشون زمانی که حضرت علی اکبر به میدان میرفته بر لبش یا راده یوسف الی یعقوب بوده، دعا میکرده که برگرده، اینا پس
نیست در متون تاریخی ما نیست و شاهدی بر حضور ایشون نداریم، نفیان و اثباتن گزارشی نداریم. و در این که اصلا در اون برهه در قید حیات بوده یا نه باز گزارش نداره، متاسفانه در خلال این فراز نشیب هایی که در تاریخ اتفاق افتاده راجع به این شخصیت ها و گزارش های تاریخی، خب خیلی از اطلاعات از بین رفته.
آقا یه توضیحی هم راجع به حضرت شهربانو.
بله، چنان که راجع به جناب شهربانو هم همینطور، منتها درباره شهربانو اون ابهامی که درباره سرنوشت جناب لیلا هست نیست. درباره شهربانو یک روایتی در عیون اخبار رضا علیه السلام مرحوم شیخ صدوق دارن، دال بر اینکه هنگام وضع حمل شهربانو از دنیا رفت. وضع حملش که یعنی وضع حمل جناب علی ابن حسین امام سجاد، وضع حمل ایشون ولادت امام سجاد طبق مشهور سال 38 هجری، دو سال قبل شهادت امیرالمؤمنین، و بنابر غیر مشهور و قول دیگر سال 36. ولذا این که گفته میشه شهربانو در بعضا نقل کردن در کربلا بود و خودش به فرات انداخت و به ایران آمد و اینها، این هیچ کدوم مستند تاریخی نداره.
چون در تهران هم یه بی بی شهربانوی داریم و بعضیا منتسب
میکنیم. حالا راجع به جناب لیلا من توضیح دیگری عرض بکنم. این شخصیت بزرگوار چون دیدم همین یک دو روز قبل یک به اصطلاح متن سراسر دروغ در فضای مجازی پخش شده که حسین ابن علی رو از این منظر بشناسید و تعابیر خیلی سخیفی درباره حضرت به کار بردن، از جمله این که این اومد میانش خوب بود با معاویه و اینها، از جمله این که عرض کنم با دختر خواهر معاویه ازدواج کرده و بنابراین میونشون خوب بود و بعدن بر اساس مثلا چیزهای شخصی با او میونه با یزید به هم خورد. جناب لیلا دختر ابی مره ابن عروه ابن مسعود ثقفی، ابی مره فرزند عروه ابن مسعود ثقفی از بزرگان طائف بود. این ابی مره با دختر ابو سفیان ازدواج کرد، با میمونه، میمونه دختر ابو سفیان، و ابو مره همسر او و فرزندشون همین لیلاست. بنابراین لیلا میشه به تعبیر نوه دختری ابی سفیان و بله دختر خواهر معاویه میشه. اما اینا چه دلیلی میتونه باشه بر تأیید ابو سفیان و تأیید معاویه نظره؟ اگر اینطور باشه نعوذ بالله، پیامبر اکرم هم با دختر ابو سفیان ازدواج کرد، با ام حبیبه. ام حبیبه بانوی بود که مسلمان شد علی‌رغم این که پدرش از دشمنان اسلام بود، هجرت به حبشه کرد، شوهرش در حبشه مرتد شد و به درک رفت و پیامبر نامه نوشت به نجاشی که او رو در صورت رضاتش به عقد من در بیاره برای تکریم این. بنابراین بله از جهت بلزا در روز عاشورا امان نامه آوردن، برای پیشنهاد امان نامه دادن به علی اکبر هنگام که حضرت به میدان رفت. چرا؟ به خاطر این انتصاب از طرف مادر که به خاندان ابو سفیان داشت.
و داستان بعد اینکه سن من، همیشه حالا تا زمانی که نوجوان بودم فکر میکردم که آقای امام سجاد علیه السلام سن بیشتری نسبت به حضرت علی اکبر داشتن، بعد که مطالعه کردم متوجه شدم که حضرت علی اکبر اکبرند، بزرگترند. چند ساله بودن حضرت علی اکبر علیه السلام؟
ولی اتفاقا این نکته یکی از چیزهایی که بعضی هم دوچار یک لغزشی یا اشتباهی شدن در تاریخ، تصور کردن که امام سجاد سلام الله علیه بزرگتر هست، و یکی از چیزهایی که نفی میکنند خود گفتگوی میان امام سجاد و ابن زیاد ملعون در مجلس ابن زیاد که به اصطلاح گفت که مگر علی ابن حسین در کربلا کشته نشد؟ حضرت هم برادر بزرگتر من بود که در کربلا کشته شد. بله، چون برخی از مورخان گفتن در زمان خلافت عثمان به دنیا آمد، خلافت عثمان هم 23 هجری تا 35، بلیزا اون سالهای آخر خلافت عثمان رو هم در نظر بگیریم، مثلا سال 35 یا 34 فاصله میان ولادت علی اکبر تا شهادتش در سال 61 هجری حدود 27 سال، 26-27 سال میشه، حداقلش اون بزرگوار 26-27 سال سن داشته در کربلا، و سنش بنابر ولادت امام سجاد در 38 حدود حداقل 4-5 سال بزرگتر بود از امام سجاد.
قطعاً با این سن ازدواج هم کرده بودن.
بله بله، ولذا در متن زیارتی که درباره اون بزرگوار نقل شده در کامل زیارات، ما زیارت معتبری داریم خطاب راجب علی اکبر که اتفاقاً از اون زیارت معصور رسیده درباره جناب علی اکبر، هم فقراتی از فقرات تاریخی از شهادت ایشون به دست میاد که در اونجا دارد که امام حسین سلام الله علیه خون او رو به آسمان پاشید، و یکی از سه موردی است که خون به آسمان پاشیده شده، یعنی خون علی اکبر اولین مورد، بعد علی اصغر دومین مورد، و خون خود ابو عبدالله سلام الله علیه از اونجا برمیاد. و تعبیری هست روایت از امام صادق سلام الله علیه، صلی الله علیک و علی اترتک، خطاب به علی اکبر، و اهل بیتک و آبائک و ابنائک و امهاتک الاخیار الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. تعبیر ابنائک داره که ازش استفاده میشه، شاید بیش از دو فرزند، بله دو فرزند داشته، و اترتک، اترت هم باید نشون بده که به هر حال صاحب خانواده بود، همسر بوده و اینها، و باز اینکه کنیه ابوالحسن داشته یا ابوالحسن در تعبیر باز امام صادق سلام الله علیه، کنیه ابوالحسن برای جناب علی اکبر نقل شده که نشون میده که ایشون شاید فرزندی به نام حسن داشته که این کنیه رو به اون حضرت.
آقا کمتر از 2 دقیقه زمان داریم، این 2 دقیقه روزه شهادت بخونید برامون، یعنی که روایت کنید.
یکی از سخت‌ترین عرصه های روز عاشورا بر ابو عبدالله سلام الله علیه، بر خاندان ابی عبدالله سلام الله علیه اهل بیت اون حضرت، شهادت جناب علی اکبر. و در غیرت جناب علی اکبر همین بس که اولین فرد از بنی هاشم هست که میاد و بعد از شهادت همه اصحاب ابی عبدالله و تنها ماندن پدر گرامش این جوان غیور میاد و از پدر گرامش اذن میدان میطلبه و امام حسین مقاومت نمی کنه، بلافاصله اذن میده به میدان. اما بر ابا عبدالله خیلی سخت این صحنه، بلیزا وقتی که علی اکبر رفت به میدان، اللهم اشهد، خدای تو شاهد باش، فقط برز الیهم غلام اشبه الناس به نبی یک، خدا یک جوانی ما فرستادیم به این میدان که شبیه ترین مردم به پیامبر صلی الله علیه و آله و کنا اشتقنا الی نبی یک. وقت همراه ما می‌خواستیم، مشتاق بودیم پیامبرت رو ببینیم، نگاه می‌کردیم به علی اکبر که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به نبی یک. خب سخت بر ابا عبدالله، علی اکبر رفت جنگ نمایانی کرد، شجاعانه جنگید و برگشت. این برگشتن و خطابی که به ابی عبدالله کرده که یا ابا العطش قد قتلنی و ثقل الحديد قد اجهدنی، این سخت بود بر ابی عبدالله. و برخی از بزرگان خیلی تعبیر لطیفی داشتن در اینجا. خب علی اکبر معرفتش بالاتر از اینه که بیاد، میدونه پدر آب نداره، چرا به ابا عبدالله سلام الله علیه میگه العطش قد قتلنی؟ تعبیر خوبی داشتن یکی از اساتید، میفرمودن که علی اکبر میدونست پدر هنوز دل نبریده از علی اکبر، اون نگاه ولایی ابا عبدالله پشت سر این جوان هست، از شمشیرها کارساز نیست. این بیان کنایه بود که دل از من ببر. ابا عبدالله هم با کنایه جواب داد، برو امیدوارم که به دست جدت سیراب بشی. برز و علی اکبر آمد و چیزی نگذشت که خب شمشیر رو اون ملعون حواله کرد به فرق علی اکبر و طبق نقل مقتل خوارزمی میگه این حضرت خودش انداخت بر روی گردن اسب و اسب او رو برد به میان دشمن. و دیگه هرچه بغضی که داشتن نسبت به حسین سلام الله علیه، نسبت به نام علی، بر سر علی اکبر خالی کردن و یک وقت صدا کرد که یا ابا ادرک، و صدا کرد ابا عبدالله سلام الله علیه، و ابا عبدالله خودش رو رسون در بالین علی اکبر. و اینجا ابا عبدالله سلام الله علیه جمله ای دارد که علی الدنیا بعدک العفا. صحنه جانسوزتر این که در نقد داره زینب سلام الله علیها هم خودش رو رسونده بر بالین علی اکبر و ابا عبدالله سلام الله علیه زینب رو برگردانده به، نشون میده که مصیبت رو زینب سلام الله علیها احساس کرده که خیلی سخته بر برادرش. لذا گویا برای عرض میکنم که دلجویی از ابی عبدالله، کمک به ابی عبدالله، خودش رو رسونده به میدان و ابا عبدالله سلام الله علیه زینب رو برگردون به خیام و دیگه طاقت نداره که بدن مطهر علی اکبر رو، حالا یا اربن اربا شده یا اینکه ابا عبدالله سلام الله علیه که طاقت نداره، لذا جوانان بنی هاشم رو ندا دادن که بیان و کمک کنن که بدن مطهر علی اکبر رو به خیام برسانن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
اللهم عجل لولی یکل فرج به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا نگهدار.
صباح و مساء ولا ابكي على بدل الدموع الدماء مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه کار مادره گریه و آه جد غریبه دیده به راه آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان